اینجا یه کسی یک سوالی نوشته و من را به جان امام سوگند داده است که این آرا برای مردم مسلمان بخونم و جواب اون را بدم. متأسفانه در این سوالات بعضی هاش انتقاد به خود من این را میخونم، بعضی هاش انتقاد به آقای بنی سعد یا دیگرانه. خوب اینها رو باید شکار کرد، باید نکنم به دیگه اینکه به هر حال لااقل اجازه میدید که اون جاهایی که تعبیرها مؤدبانه نسبت به این آقایون نیست من اون تعبیرها رو لااقل مؤدبانه کنم و بکنم، یعنی تعبیرها باید کنده خیلی. حالا البته این اینطور نیست، اینجا این سوال مؤدبانه گفتم توی در بعض سوالا باری مثلا که مرخواست بدون آقا گفتن من یه آقا اضافه می کنم، این خیانت در امانت نبود. در کردستان تا به امروز سه بار دولت خواسته از ضد انقلاب‌ها را بیرون کند و حاکمیت دولت را برقرار کند، ولی دقیقا زمانی که خواستگاران به ارتش میخواهند به پیروزی نهایی برسند دستهای فرماندهان را از کار برکنار میکند و نتیجه اینکه دوباره شهرهای کردستان به دست ضد انقلاب میافتد که از اون جمله برکرانه برکناری شهید قرنی و بعد تفکیری مکتوبی با کلامی از رسمیت و دلنگره اکنون به عضو ریاست جمهور خب آقای بنیسر در هنگ مکتبی سیاد شیرازی بر کنار می شود. البته این طور مقاومت کردن شما چرا و چرا و چرا ساکت شدید و در این مورد سکوت می کنید و ملت را از جریانات که تا به حال در پاکستان اتفاق افتاده آگاه نمی کنید؟ پاسخی که من دیدم این است که قبول کنید که تصمیم گیری در این باره به عهده شخص امام است. ما هر که به نظر اون برسه با صراحت میریم خدمت ایشون بیان میکنیم و تصمیم گیری نهایی رو ایشون میکنن. بنابراین انتظار کنید این باشه که شورای عالی دفاع این مسئله رو رسیدگی کنه و نظر خودش رو هم سریعا برای مردم اعلام کنه. نه من چون من خود شورای دفاع نیستم، بنده این نکته رو به برادرها گفتم بر طبق مسئولیت که شما شاید این مسئله حساس با همین نگرانی که الان در همین نوشته بود منم نگرانم مثل شما نویسنده مطلب رو به برخی از برادران دو نفر از برادران عضو شورای دفاع گفتم و از اونا خواهش کردیم که در این باره متعهدانه و قاطع عمل کنم و تصمیم بگیرم. امشب هم علی‌القاعده طبق معمول شورای عالی دفاع تشکیل میشود. الان که ما داریم که صحبت میکنیم اونا هم دارم صحبت میکنم. امیدوار هستم که اونها بتونن فردا نتیجه رو روشن کنن، به اطلاع امام برسونن. بعد از اینکه به اطلاع امام رسید نتیجه نهایی مشخص شد به اطلاع ملت هم برسونن. ولی من این مطلب رو عرض میکنم که ماها نسبت به این تصمیمات باید دو حالت رو با هم داشته باشیم. یک حالت حالت حساس بودن، دقیق بودن، از کنار مسائل بی تفاوت نگذاشتن، این بر هممون واجب. خدا نکند جامعه ما به اون سردی و بی تفاوتی 7-8 سال قبل برگرده. ما باید این حساسیت حفظ کنیم. دوم عمل به دستور قرآن. قرآن میگوید این مسائل را به خصوص این مسائلی که یه مقدار حساس هست از نظر اسرار نظامی اینها را فوراً به الذین یستنبطونه منهم بسپارید. برید سراغ اونهایی که دستن در کارند و از ریز کاریها باخبرند و مورد اعتماد شما هستند که اگر مسائل رو خدا و پیغمبر گردون برگردونید لحل نهاد لقین یستن به اونها و منهم اونها که اهل استنباط باشند نتیجه رو خواهند دانست. از این مجرا حرکت کنید. بنابراین سعی کنید بی تفاوت نباشیم. یک از مجرای خودش این بی تفاوتی رو، این تفاوت داشتن و تعهد و و مسئولیت و حساسیت رو ایمان کنید و اگه این جور من کردید اون وقت به یاری خداوند بمبست ها پیش نخواهد. ما چه میتوانید شاهد آسی و همکاری شما و دیگر برادران با رئیس جمهور باشید؟ خب این چون مربوطی به خودم بود اینم کنید. برادر یا خواهر نمیسنده اینجا داشت، من و دیگر برادران با رئیس جمهور قرار نیستیم که بخواهیم آسی کنیم. ما میخواهیم خلاص کنیم و میخواهیم ایشان هم خلاص کنند. میمانه مسئله نقطه نظر ها. نقطه نظر ها دو گونه هم. اینجا خوب دوستان دقت کنید. نقطه نظر ها دو گونه هم. یک مقدار نقطه نظری که فرعی، اگه ما یه نظر داریم ایشون به هم فکراتون هم یه نظر دارن قابل گذشته، حالا یا ما گذشته کنیم یا ایشون گذشته کنیم. خب اینجا البته راه گذشته، برن گذشته، ولی میرسیم به اینجا که نقطه نظر اصلی، یعنی ما میفهمیم که برای آینده جمهوری اسلامی ایران باید اینجور برنامه ریزی کرد. ایشون میفهمن که برای آینده جمهوری اسلامی ایران باید اینجور برنامه ریزی کرد. خب اینجا شما بگید چه کار میشه کرد؟ ما در اینجا میگوییم که این نقطه نظرها را سپس در اون اختلاف نظر هست، اختلاف نظر نه اختلاف شخصی نه اختلاف گروهی، این نقطه نظرها که درباره اختلاف نظر داریم این رو یا امام درباره تصمیم بگیرن یا حداقل مجلس نمایندگان منتخب مردم، هم ایشون هم ماها پیرو اون نظری باشیم که اکثریت قاطع مجلس اون نظر رو تایید میکنه. ما به نظر اون راه حل منصفانه میاد. اگر ایشون هم این راه حل رو پذیرن مشکلی باقی نمیمونه. چون تمام هم معمولا دیدید که تأکید دارن که اصل مجلس در ایشون جنا دارن به اینکه باز به توشی رهبر به عنوان فرد نیفته. میگوین مجلس یک مجموعه و این مجموعه منتقل ملته، بنابراین اینها بشنن اکثریت اینها وقتی یک رأی را پذیرفت که مطابق اسلام باشه، یعنی شورای نگهبان تصدیق داد که این تخلف از اسلام و قانون اساسی نیست، همون راه بذارید. ما هم همین رو به نظرمون راه حل صحیح میمیاد. بنابراین اگر ما مجلس رو اکثریت که حاکم کنیم اشکالیم، اما اگر در مقابل نظر اکثریت قاطع مجلس خواستیم بیستیم، خب به نظر ما اینجا ممکن گنبست پیش بیاد و باید در آینده برای این گنبست ها فکر راه حل اساسی باشیم. نظرت لطفا نظرتون را راجع به سخنان آقای مهندس بازرگان در مجلس اسلامی بفرمایید. من نظرات ما در این مصاحبه‌ای تو که چهارشنبه گفتم تو بعض از روزنامه ها منتشر شده بود، اینم مطالعه فرمودید یا نه، اونجا گفتم که شخص آقای مهندس بازرگان با آشنایی دیرینه که من نسبت به ایشون دارم و سابقه خدمات ارزندهی که دارم برام مورد احترام هستن و رعایت حرمت ایشون رو هم لازم میدونم بر همه، اما بر روششون و حسمت سیاسیشون انتقادهای جدی داشتم و دارم و این انتقادها رو هم گفتم هم در مقام عمل رعایت کردم. به یک انتقاد برادران از همون قدیلی که قبلا عرض کردن و با کمال احترام میگوییم انتقادها رو بیان کرد، خصوصی که ایشون برای آینده اداره جمهوری اسلامی تصمیم میکنن با خصوصی که ما تصمیم میکنیم خیلی فرق داره. پیش از پیروزی انقلاب همین طور بود، اون موقع هم خصوصی که ایشون برای پیش برد انقلاب تصمیم میکردن با خصوصی که امام میرفتن و ما هم در پی امام میرفتیم خیلی فرق داشت. اون موقع مسئله شورای سلطنت و انتخابات آزاد به عنوان یک راه حل برای ایشون و دوستان هم فکرشون مورد قبول بود و روی لطفی که آقایون به من داشتن بعدها فهمیدم که اسم بنده به آقای دکتر سادو هم توی اون شورای سلطنت خیالی گذاشتن. حالا که تو با مخالفتی که من داشتم با آنکه تو من رو بودستن اینم جای حرفه تو نقطه نظرهای من روشن بود چی؟ آقای سید جلال تهرانی هم بود که به همین عنوان هم در خارج خدمت امام که مثلا صحبت کنه این راه حرف بود. خب اون موقع میدونید امام و همه کسانی که با امام حرکت میکردن یا ابتداعا مثل خود امام و ابتدا یا به عنوان تبعیت از نظر امام میگفتن نه باید سلطنت را یه باره کلمه بگم دیگه حالا شاه بره شورای سلطنت بمونه این کار غلطیه. این دو نقطه نظره خود این آقایون هم نه اینکه این آقایون هم سلطنت یا شورای سلطنت رو قلبا قبول داشتن نه خیلی باید بگم اینه که آقای منش بازرگان هم در صحبتاتون قلبا رو قبول نداشتن صحبت از راه و برنامه از همین جوان هست کردن ایشون فکر کردن برنامه این است که ما حالا شورای سلطنت رو فعلا قبول کنیم تا بعد آماده بشیم اونا در آینده کلک شدی کنیم امام که فرمودن که نه دشمن بعد به شما و من دیگه مجال نمیده الان وقته که یالا کلک شدی کنیم. خب این دو تا رخ نظر در خیلی از مسائل دیگه هم بعد از پیروزی انقلاب از این اختلاف دیدگاه داریم اما این معنا بی‌حرمتی به ایشان نباید باشه و به امثال ایشون یه مسئله میشون برمیده میدم که چرا من که یک سمت قضایی دارم در باره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اظهار نظر میکنم. من تعجب کردم هر فردی در ایران میتونه در باره همه مسائل اظهار نظر بکنه. مثلا اگر الان شما آمدید اینجا خواهید در باره سیاست خارجی ما اظهار نظر بکنید باید بکنم آه شما که معلم مدرسه هستید چیکار این کارا دارید؟ ما هم که قرار نداریم در جمهوری اسلامی همچنان مثل یک فردی از افراد دیگه درباره همه مسائل اظهار نظر میکنم هر چی به ذهنم برسه میگم به خصوص که من سالها در این زمینه کار میکردم در زمینه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی آموزشی خب الان بنده یک کار قضایی دارم سالها من تجربه آموزشی دارم لابد اگر یه مجمعی از معلمین تشکیل بود از من دعوت کردن که اونجا سخنرانی کنن اون وقت انتخاب میشه که آه ایشون مسئولیت قضایی دارن چرا در مجمع معلمین پیرامون مسائل آموزشی صحبت کردن این انتخاب به نظر من خیلی خوبه. دخالت در قوای دیگر معناش اینه که من به عنوان مسئول دیوان عالی کشور از مقام قضایی در کارهای قوه مجریه یا قوه مقننه دخالت کنم یه حکم بنویسم درباره عزل فلان مدیر کل این میشه دخالت قوه قضاییه و بعد این مجری کلم به جای اون نصب کنم این میشه دخالت قوه قضاییه در قوه مجری. بنابراین اینها دخالت نیست اینها اظهار نظره. یا نوشتن سفرا یا وزرا را میپذیرد. خب اگر سفرا با من کار دارن بگم آقا نه اینجا من که نمیخوام اونا بیان اگر اونا کار دارن صحبتی دارن سوالی میخوام ببینن نظر من راجع به مسائل چیه میخوام بگم نقطه نظرهای ما چیه خدا شده با نقطه نظرهای ما تصدیق بدن بگم ما اینجا چرا کفته دیدی بنده یه برنامه دارم معمولا صبح ساعت هفت نیم به طور معمول تا ساعت یک رو سه بعد از ظهر که در محل کار غذایی مستم مگر گاهی کارهای بیرون پیش بیاد به طور معمول اینه برنامه هفته یک روزم میمونم تا ساعت 8:09 در همون دفتر کار غذایی برای رفتگیر کارهای عوض مونده ولی در روزهای دیگر البته هفته دو روز اینجا میمونم اما یک روزش کار دیگه هم دارم روزهای دیگه هم میام به کارهای اجتماعی میرسم به کارهای تسهیلاتی میرسم این طور وقتا رو تقسیم کردم و فکر میکنم که بیرویه نباشه اگر یک کسی کار غذایی داره اگر صبح از ساعت هفت نیم تا نزدیک سه بعد از ظهر در کار غذایی بود کار غذایی سخت گذاشته کم گذاشته به نظر شما و بعد هفته یک روز هم تا ساعت نه ده گاهی من اونجا میمونم بقیه اوقات من به کارهای دیگه خب من یه روحانی هستم یه مقدار لذات روحانیتی دارم که دارم انجام میدم اینها منافاتی نداره که توی تو فهمیدن منافات کنه نمیدونم یا فرمودن من از رسانه های گروهی استفاده یا چی یه تعبیر سو استفاده یا دونم که تعبیر یادم نیست می کنم من از رسانه گروهی استفاده نمی کنم بنده روزه چهارشنبه یک مصاحبه دارم این مصاحبه هم به این جهت است که در طول هفته مراجعه میکنن روزنامه ها را تلویزیون های داخلی و خارجی برای مصاحبه. من چون میخوام تبدیلی در وقت کنم گفتم بنده هفته دو تا از وقت فقط برای مصاحبه میدارم. به طور معمول اگر بایسته استثنایی پیش بیاد، معمول اینه برنامه عادی روزه چهارشنبه 10 ساعت 10 تا 12 یک ساعت مصاحبه اختصاصی، یک ساعت مصاحبه عمومی. اون مصاحبه عمومی اسمش شده مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی. یعنی همه این مراجعات رو خلاصه کردیم در این دو ساعت و هر روزنامه، هر رادیوی، هر تلویزیونی علاقه من بوده آمده، هر کم نبوده نیامده. چه اشکالی داره؟ من نمیدونم. به هر حال نظرم رو در باره مطالب ایشون گفتم، اما تأکید میکنم که این گونه آقایان که خدمات ارزنده‌ای داشتن به اسلام، به امت ما، همیشه حرمتشون محفوظ بمانده. شما دیروز در رادیو گفتید که چرا فقط حمله و یا سماق‌داروهای دیگر را میکوبید، چرا تجاوز به حمله به اون دانش آموز را نگفتید؟ آخر این چه حرفی؟ مگر امام نفرمودند نیش نزنید؟ شما باید در دلمون، در دهان یا به گویان بزنید، نه اینکه حلیف، نه اینکه حرف حق در دهانشون بگذارید. سوال کردن از من درباره مسئله سماق‌داری، گفتم من مکرر سماق‌داری رو محکوم کردم، بازم میکنم، اما توصیه کردم به اینکه کسانی که سماق‌داری رو محکوم میکنن از هر دو سو محکوم کنن تا این محکوم کردن اثر عمیق بگذاره. نقد من این بود که ما اگر آمدیم یک طرف رو محکوم کردیم، یک طرف دیگر رو محکوم نکردیم، اون تأثیری را که محکوم کردن ما باید در ارواح و دلها بگذاره نخواهد داشت. نخواستم نیشی بزنم و تعبیرم نیش نبود توش. تعبیرم این بود که این رو رعایت کنم کسانی که در اعلامیه و اینها میدن، چون اگر غیر از این کردیم اون تأثیر نمی کنه، باز میشه صف‌بندی. و اونجا این نکته رو عرض کردم که کار بد رو محکوم کنید بلا من بکنم. این جمله رو هم اونجا گفتم در همون مصاحبه روز چهارشنبه که ما بیاییم کار بد رو محکوم کنیم بلا من بکنم تا این تأثیرش در جامعه بیشتر باشه. این بوده نقطه نظر من. نظر صریح امام را درباره حزب جمهوری اسلامی بیان بفرمایید و فرمان و پیام امام را عیناً ذکر کنید. حقیقت این است که شخص من از اول نظرم این بود که امام در همون مقام بالای شامل و عمومی رهبریشون هستن و حزب یک تشکیلاتی میاد نقطه نظرات رو میگه، کارهاش رو میکنه، افرادی که موثرن جامعه از اونها یک شناختی داره، به اعتبار اون نقطه نظرها و به اعتبار اعتمادی که به این افراد داره رابطهش رو با حزب تنظیم میکنه. چه لزومی دارد که ما پایین امام را همه جا بکشیم؟ این نقطه نظر بنده بود. منتها ما همون اول تو خودمون مقید بودیم که این گونه اقدامات را با امام به عنوان رهبر در میون بگذاریم. ما مطلب رو با ایشون در میون گذاشتیم و ایشون فرمودن که خوبه اقدام کنید. این سابقه این کاره. البته بعدها ایشون بیش از این هم عنایت داشتن، ولی من نمیخوام امام را از همون مقام شامل رهبری کسی یا کاری یا جریانی به این کارهایی که در درجات بعد قرار داره به کشانه، نام امام را، عنوان امام را، تأیید امام را. ما یک فعالیتی رو بر طبق وظیفه می کنیم برادرها و خواهرها، به کار ما و به سابقه ما و میزان قابلیت اعتماد ماهایی که اونجا هستیم بنگرند، در این حدود ترتیب اثر بدن، فکر کنن اون اولا. اگر ما شجره خجله شدیم اون وقت اصلها ثابت و فرها به تمام میشه توتی و کلها کل اینه به ازن رفته ها. اگر شجره خبیثه شدیم خشتش بس من فوق الارض میشه مال آمن قرار. چرا پای ما در میمو کشید؟ ما فکر کنم این راه خودا باشه. نظر شما چیه؟